برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای زراعتی ببخشید، ما دیروز کامپیوترمون کراش کرد و نتونستیم اون قسمتی که شما خونده بودی رو ضبط کنیم و به روی سایت بذاریم. بسیاری زنگ زدن و علاقمندانی که بعداً گوش میکنن ناراحت بودن. اگه لطف کنید یک بار دیگه برنامه دیروز رو بخونید سپاسگزار میشن که ما امروز ضبط کنیم.
باش دیگه، به هر حال برای شنوندگان تکراری میشه ولی برای اینکه در آرشیو میمونه و دیگران هم بیشتر باشه. چشم، پس میرم از اون قسمت که شرح ماجرات از نقل از سپید و سیاه هست از زبان دکتر اقبال.
بله لطف میفرمایید.
خواهش میکنم. واقعه دانشگاه از نظر آقای دکتر اقبال. آقای دکتر اقبال پس از ماجرای دانشگاه تهران جریان واقعه را برای خبرنگاران جراید به این شرح بیان کردند. روز پنجشنبه برای عکسبرداری دندان خود به دانشکده پزشکی رفتم. پس از معاینات لازم به اتفاق آقای دکتر سیاه رئیس دانشکده دندان پزشکی به بازدید از قسمت‌های مختلف دانشکده پرداختم. در این موقع عده‌ای با شعارهای غلام جان نثار آمد، غلام خانزاد آمد وارد راهروها شدند و چون ما به اتاق رئیس دانشکده رفتیم به طرف اتاق هجوم آوردند، درها را شکستند و شروع به دادن شعارهایی نظیر انتخابات دوره بیستم باید باطل شود، وکلای بیموکل باید بیرون بروند کردند. حتی کار و حرف را از این حد هم بالاتر رساندند، مضروب کردن و فحاشی. اما من با خونسردی به حرفهای ایشان گوش می کردم، زیرا امکان هیچ صحبتی با آنها وجود نداشت، تا آنکه عده‌ای برای آتش زدن اتومبیل من به بیرون هجوم بردند و من توانستم با کمک کارمندان و دانشجویان دندان پزشکی و دیگران از آنجا بیرون بروم. سپید و سیاه پس از شرح آن واقعه از زبان دکتر اقبال خود در دنباله شرح ماجرا چنین نوشت: سپس آقای دکتر اقبال شرحی درباره خدمات خود به دانشگاه مانند بیرون بردن نظامی ها از دانشگاه ها و افزایش بودجه دانشگاه و ساختن چند ساختمان جدید در دانشگاه و بنای مسجد دانشگاه بیان کردند. در عکس بالا اتومبیل کرایسلر 1960 آقای دکتر اقبال در حال اشتعال دیده می شود. بلافاصله پس از این حادثه شورای دانشگاه جلسه تشکیل داد و اعلام داشت به علت تحریکات عده‌ای در میان دانشجویان و اهانت به مقام یک استاد دانشگاه تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل می شود. اطلاعیه دانشگاه به این مضمون بود: اطلاعیه با آنکه شورای دانشگاه ضمن اعلامیه‌ای دانشجویان را به رعایت نظم و انضباط و حفظ آرامش دعوت نموده بود، معذالک صبح پنجشنبه جمعی از دانشجویان در محوطه دانشگاه به رفتار ناپسند و ناشایسته دست زدند و تا عصر به تظاهرات گستاخانه ادامه دادند و در حریم مقدس دانشگاه به استادان خود چنان اهانت کردند که در تاریخ دانشگاه سابقه نداشتند. از این رو از امروز درهای دانشگاه بسته می شود. تاریخ نامنویسی برای افتتاح مجدد دانشگاه و شرایط ادامه تحصیل به موقع اعلام خواهد شد. درباره محرکان این حادثه و علل آن در همان روزها و در سالهای بعد زیاد بحث شده است و نظریات مختلفی بیان شده است. در این حادثه بزرگترین مخالفان دکتر اقبال یعنی جبهه ملی و دانشجویان وابسته به جبهه ملی دخالتی نداشتند. مخالف بزرگ دیگر دکتر اقبال دکتر امینی بود که در دانشگاه نفوذی نداشت. حتی عوامل حزب توده هم از این عمل سود نمی بردند. دکتر یوسف جعفرودی متخصص اطفال که در آن زمان دانشجوی دانشکده پزشکی و رئیس کمیته دانشجویی جبهه ملی بود درباره حادثه آن روز به نگارنده گفت: به محض آنکه متوجه جریان شدم با رهبران جبهه ملی تماس گرفتم و از آنها کسب تکلیف کردم. دستور رسید به هر قیمتی شده مانع شویم صدمه‌ای به دکتر اقبال وارد شود یا مهاجمین او را مضروب ساخته به او اهانت کنند، چون این همان چیزی است که دولتیان می‌خواستند تا به این بهانه دست به اقدامات حادی علیه دانشگاه بزنند. بلافاصله به اتفاق دانشجویان عضو جبهه ملی خود را به محل حادثه رساندیم و دکتر اقبال را که از وحشت رنگ رویش پریده بود و با اشکال صحبت می‌کرد از دست مهاجمین نجات دادیم. و در حالی که او را در میان گرفته بودیم تا ضربات مشت و لگد به سر و روی او نخورد، از در دیگر دانشگاه بیرون بردیم. دکتر جعفرودی می‌گفت: نکته مهمی که آن روز توجه من و هم مسلکانم را جلب کرد این بود که مهاجمان اکثراً چهره‌های ناآشنایی داشتند. طی 6-7 سال تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، کمابیش چهره دانشجویان دانشکده پزشکی، حتی دانشکده‌های دیگر در نظر ما آشنا بود، اما بیشتر اینها اصلاً به دانشجو نمی‌ماندند. به همین علت هم عده زیادی از کسانی که در جریان بودند اعتقاد داشتند این اقدامات از سوی دانشجویان واقعی انجام نگرفته، اما احتمالاً عده‌ای از دانشجویان پس از مشاهده حادثه دچار هیجان شده و بدون نقشه قبلی وارد معرکه شدند، اما محرکان و مجریان اصلی واقعه بدون شک وابستگان ساواک بودند. ضرب و شتم، اهانت و فحاشی و احیاناً کشتن دکتر اقبال نه به سود آزادی بود نه به خواستهای جبهه ملی آزادی انتخابات و آزادی فعالیت‌های سیاسی کمک می‌کرد و نه به نفع دانشجویان و دانشگاه تمام می‌شد. کوچکترین عکس‌العمل دستگاه بعد از موفقیت نقشه آنها، هجوم نظامی‌ها و پلیس به دانشگاه، توقیف عده‌ای از دانشجویان واقعی و بستن در دانشگاه بود. این سه کار همان روز صورت گرفت. اگر نقشه مهاجمان به منظور کشتن دکتر اقبال عملی می‌شد، دکتر اقبال به عنوان یک قربانی معرفی می‌شد. سیستم اعضای جبهه ملی یا طرفداران دکتر امینی را به عنوان محرکان اصلی معرفی می‌کرد و عده‌ای از سران جبهه ملی و مخالفان دیگر را بازداشت می‌کرد و در همان حال که تشییع جنازه مفصل و مجللی برای دکتر اقبال ترتیب می‌دادند، در عین آنکه قیافه‌ای متأثر به خود می‌گرفتند و موزیک عزا می‌نواختند، از اینکه با این ماجرا توانستند به هدف خود که ایجاد وحشت و خفقان است دست یابند و حکومتی دلخواه روی کار آورند، در دل شادمانی می کردند. در این میان اگر دکتر اقبال هم فدا می شد چه غم، سر خم می سلامت. دستگاه سیاست پیشگان خانزاد زیاد داشت، اما اقدام به موقع و به جای دانشجویان و عضو جبهه ملی باعث شد این نقشه خونسا شود. دکتر اقبال پهلوان شکست خورده. حادثه دانشگاه به هر علت که بود، از سوی هر گروه و مقامی ترتیب داده شده بود، هر نتیجه‌ای که از آن به دست آمد شکست بزرگی برای دکتر اقبال محسوب می شد. دکتر اقبال از آن حادثه جان به در برد، ولی از نظر افکار عمومی ضربه بزرگی به حیثیت این سیاست پیشه متکبر و خودخواه وارد شد. او که هنوز هم با حفظ سمت رهبری حزب ملیون، نمایندگی مردم مشهد در مجلس و ریاست یک فراکسیون مهم، سابقه چند سال نخست وزیری، ریاست دانشگاه و وزارت دربار، امیدوار بود همچون قوام السلطنه یک بار دیگر به عنوان یک وزنه سنگین در عرصه سیاسی مملکت نقش ایفا کند، آشکارا به صورت یک پهلوان شکست خورده و از همه جا رانده شده در آمده بود. او که همواره کارهایی را که در دانشگاه انجام داده بود به عنوان مهمترین خدمت خود در زندگی به رخ همگان می کشید، اکنون از سوی همان دانشگاه به بدترین صورتی تحقیر شده بود. این حادثه در روح و جسم دکتر اقبال اثر گذاشت. برای مدتی قامت خدنگ او خمیده شد، لبخند تبسم از لبهایش محو گردید. مطبوعات با آنکه همگی حادثه دانشگاه تهران را محکوم کردند، در همان حال ضمن تقاضای کشف مهاجمان به پشتیبانی از دانشجویان واقعی دانشگاه ادامه دادند و خواستار افتتاح سریع دانشگاه و نامنویسی مجدد دانشجویان شدند. مجله سپید و سیاه در شماره 3391 مورخ جمعه 12 اسفند 1339 ضمن انتشار خبر حادثه در سرمقاله با حروف درشت نوشت: مجلس افتتاح شد، دانشگاه بسته شد. جمله‌ای پرمعنی. و مصرراً تقاضا کرد درهای دانشگاه هر چه زودتر به روی دانشجویان باز شود و سربازان از دانشگاه خارج شود. پس از افتتاح مجلس و مخالفت سمبولیک الله‌یار صالح، نماینده خوشنام کاشان و عضو برجسته جبهه ملی، با اعتبارنامه نصرالله اخوی، نماینده اول تهران در انتخابات زمستانی و رئیس انجمن نزار انتخابات تابستانی که به نوعی منحل شد، و وقوع حادثه دانشگاه تهران، همه می‌دانستند کشور آبستن حوادث مهمی است و مجلس، دولت و دربار روی بشکه‌های باروت نشستند. اما ظاهراً هنوز ماده برای انفجار آماده نبود. پس لازم بود حوادثی دیگر، چه به صورت خودجوش و چه طبق برنامه‌ای دقیق و از پیش تعیین شده، اتفاق بیفتد. استعفای شریف امامی، نخست وزیری دکتر اقبال، نخست وزیری دکتر امینی. از اوایل سال 1340 خورشیدی مردم ایران که احساس می‌کردند می‌توانند بدون ترس از بازداشت، شکنجه و تبعید اعتراض کنند، اعتراض کردند. این تجربه را آنها از سال گذشته به دست آورده بودند. سال قبل اعتراض آنها به احزاب دولتی، به انتخابات فرمایشی و به دولت دکتر اقبال تومار همه را در هم نوردیده بود. دکتر اقبال که تا آخر با تمسخر به مخالفان خود می‌گفت ما باز هم هستیم یا ما همچنان در خدمتیم، ناچار به استعفا شده بود. وقایع بعدی هم که در صفحات گذشته ذکرش رفت، همه در مسیر تضعیف سیستم حکومت استبدادی بعد از 28 مرداد و قدرت یافتن نیروهای مردمی بود. از نظر سیاست خارجی، حکومت شاه حمایت حامی بزرگش جنرال دوایت آیزنهاور و حزب جمهوری‌خواه آمریکا را از دست داده بود. دکترین آیزنهاور اگرچه به عنوان وزن شعر از آزادی در همه کشورها و رعایت حقوق بشر در سطح جهان صحبت می‌کرد، عملاً به منظور مبارزه با کمونیسم حامی حکومت‌های مخالف کمونیسم، حتی فاسدترین و خودکامه‌ترین آنها بود. طبیعی بود جانشین احتمالی او ریچارد نیکسون هم در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دنبال روی همان سیاست باشد. اما جان فیتز جرالد کندی، کاندیدای حزب دموکرات آمریکا، مخالف سیاست سلف خود بود. او خود را پیرو عقاید نهرو، طرفدار آزادی ملت‌ها در سراسر جهان و مخالف دیکتاتوری در همه کشورها به هر اسم و عنوانی معرفی کرده بود. او می گفت برای مبارزه با کمونیسم آمریکا باید همه قدرت و امکانات خود را به منظور ترویج آزادی، فقر زدایی، مبارزه با بیماری و بیسوادی و رعایت اصول اساسی حقوق بشر در سرتاسر جهان به کار ببرد. احتمالاً برای تفهیم این مسائل به حکومت ایران بود که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، هریمن نماینده ویژه خود را در 22 اسفند 1339 به ایران فرستاد. وقایعی که از آغاز سال 1340 به صورت زنجیره‌ای در ایران روی داد و منجر به استعفای دولت نسبتاً بی‌طرف مهندس شریف امامی شد، مانند اعتصاب معلمین و برخورد لفظی در مجلس، یعنی بعضی خودجوش و برخی با برنامه‌های از پیش تعیین شده تنظیم شده بود. می‌گویند گناهش به گردن آنها که می‌گفتند شریف امامی صبح همان روز که با فرهنگیان و نماینده‌های مجلس و سردار فاخر حکمت برخورد لفظی پیدا کرد، از رادیو شنید یا در روزنامه‌ها خواند، یا هم از رادیو شنید و هم در روزنامه‌ها خواند که کندی یک بار دیگر علیه دولت‌هایی که قصد دارند قیام‌های مردمی را با زور و کشتار سرکوب کنند هشدار داد. شریف امامی سیاستمدار کم تجربه‌ای نبود که از انتقاد دو سه نماینده و توپ رئیس مجلس از میدان به در برود. او با اطلاع از آن چه در پیش بود از مجلس یک راست به نخست وزیری رفت، استعفایش را نوشت و به دربار فرستاد و خود به منزل رفت تا به عنوان تماشاچی ناظر حوادث بعدی شود. شاه پس از دریافت استعفای شریف امامی از او خواست استعفایش را پس بگیرد. او هنوز امیدوار بود بلکه با اقداماتی در زمینه دادن آزادی و مبارزه با فساد بر اوضاع مسلط شود. اما شریف امامی شم سیاسیش قوی تر بود. پیشنهاد شاه را نپذیرفت. اختلاف با رئیس مجلس را که بیشتر به دعوای زن و شوهر شباهت داشت تا مبارزه سیاسی بهانه کرد، استعفا داد و شاه را تنها گذاشت تا درباره سرنوشت خودش که به مرحله حساسی رسیده بود و سرنوشت دولت آینده تصمیم بگیرد. پنجشنبه شب 14 اردیبهشت 1340 تا صبح چه بر شاه گذشت، چه فکرها کرد و چه نقشه‌ها کشید معلوم نیست. صبح روز جمعه به حسین اعلا وزیر دربار دستور داد به دکتر علی امینی تلفن کند فوراً به دربار بیاید. اعلا می دانست شاه خیلی به خودش فشار آورده تا بتواند این تصمیم را بگیرد. او بارها از دهان شاه شنیده بود حاضرم دستم را قطع کنند ولی فرمان نخست وزیری دکتر امینی را امضا نکنم. و اکنون می دید شاه بدون آنکه دستش را قطع کرده باشند حاضر به امضای فرمان شخصی شده که یک عمر تا مغز استخوان از او متنفر بود. صبح روز جمعه 15 اردیبهشت 1340 فرمان نخست وزیری دکتر امینی صادر شد. اما خبر رسمیان با آنکه همه روزنامه نویس ها و شاید عده‌ای از مردم تهران همان روز جمعه از آن آگاه شده بودیم تا روز شنبه منتشر نشد. روز شنبه 16 اردیبهشت با انتشار خبر نخست وزیری دکتر امینی افکار عمومی مردم ایران که به درجه انفجار رسیده بود تا حد زیادی آرام شد. مردم که پیروزی دکتر امینی را پیروزی خود تلقی می کردند آن را جشن می گرفتند. اما از سوی درخشش طی نطقی گفته بود اعتصاب معلمان تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهد داشت. اما وقتی دکتر امینی ضمن یک نطق انقلابی و طی یک گفتگوی تند و بی‌پروا با مطبوعات صحنه‌های وحشتناکی از وضع بد اقتصادی کشور ترسیم کرد و تنها راه نجات کشور را همبستگی مردم برای ریشه کردن فساد، بازداشت همه افراد خائن و نادرست و اصلاح وضع اقتصادی کشور اعلام کرد، درخشش فهمید امینی کهنه‌کار ممکن است اقدام او را به حساب مخالفت با اقدامات تند و انقلابی دولت بگذارد. بنابراین وعده وزارت را گرفت و کوتاه آمد. همزمان خبرگزاری‌های غربی به ویژه خبرگزاری آشوته پرس و یونایتد پرس ضمن اظهار امیدواری کردند به زودی ایران گام‌های سریعی به سوی آزادی، توسعه و ریشه‌کن کردن فساد برخواهد داشت. هر دو خبرگزاری آمریکایی هست. نگارنده این سطور از روز 29 مرداد 1332 تا اوایل سال 1340 مدت 7.5 سال که بعد از کودتا به کار روزنامه نویسی اشتغال داشتم و طی این مدت حدود 400 شماره مجله منتشر کردم، در همه این مدت همیشه سر و کارم مانند همه مطبوعات کشور با سانسور فرمانداری نظامی و ساواک بود. هر هفته یک روز قبل از انتشار مجله محرم علی خان به چاپخانه می آمد، اولین نسخه های چاپ شده را برای بررسی یا ممیزی یا سانسور می برد. طی هفته نیز هر روز یکی دو بار درباره نوشتنی ها و ننوشتنی ها از سوی فرمانداری نظامی سلف ساواک تلفنی دستورالعمل صادر می شد. اما از اوایل اسفند 1339 که اوضاع سیاسی کشور رو به بحران گذاشته بود تا حدود یک ماه بعد از نخست وزیری دکتر امینی که سانسور وضع تازه‌ای پیدا کرد، ارتباط ساواک با مطبوعات قطع شد. در این مدت نه با تلفن دستوری درباره نوشتن یا ننوشتن مطالب داده می‌شد، نه محرم علی خان مجله و روزنامه ای را برای سانسور می‌برد. از آن جالب‌تر اینکه در تمام این مدت هیچ یک از تلفن‌های اداره مطبوعات ساواک کار نمی‌کرد. بعضی از روزنامه‌نگاران محافظه‌کار که نمی‌دانستند مثلا درباره اعتصاب دانش آموزان و آموزگاران و نطق‌های آتشین گردانندگان حوادث سیاسی آن روزها بنویسند یا ننویسند، چقدر بنویسند و چگونه بنویسند تا بعداً مورد بازخواست و مجازات قرار نگیرند، به هیچ وجه موفق به برقراری ارتباط نمی شدند. تو گویی ساواک اصلا از مادر زاییده نشده بود، که ای کاش هرگز هم نشده بود. ارتباط این مسئله را با حوادث آن روزها به خواننده های عزیز و آگاه واگذار می کنم تا بیندیشند آن روزها حوادث از کجا هدایت می شد و تشکیلات به دستور چه کسانی کار می کرد. شاه، سپهبد بختیار، آمریکا یا نخست وزیر. جالب اینجاست که در همین ایام روزولت عضو عالی رتبه سیا در مقاله‌ای در یکی از مطبوعات آمریکا آشکارا نوشت که او عامل اصلی کودتای 28 مرداد 1332 بود که شاه را به سلطنت برگرداند. البته تا آن موقع همه ایرانی‌های وارد در سیاست این را می‌گفتند، ولی هیچ مقام رسمی آمریکا در این زمینه به طور صریح اعتراف نکرده بود، آن هم با جزئیات کارهایش، ملاقاتهایش، رشوه دادنهایش. آیا این را امری عادی میتوان دانست؟ سفر فرارگونه دکتر اقبال. از شاه که بگذریم، حوادثی که در اردیبهشت ماه 1340 در کشور روی داد و به نخست وزیر شدن دکتر علی امینی انجامید، بیش از همه برای دکتر اقبال نخست وزیر پیشین و نماینده دوره 20 مجلس نگران کننده بود. روز 19 اردیبهشت 1340 شاه به تقاضای دکتر امینی فرمان انحلال مجلسین سنا و شورای ملی را صادر کرد. بنابراین دکتر اقبال دیگر نماینده نبود تا مسئولیت داشته باشد. با توجه به اینکه هر روز عده‌ای از عمرای ارتش، رجال سیاسی و متهمان به فساد بازداشت می‌شدند و گفته می‌شد عده بیشتری در مزان اتهام هستند و به زودی کسانی هم که در انتخابات تابستانی و زمستانی دخالت داشتند به زندان خواهند افتاد، پس بعید نبود یکی از این روزها ماموران انتظامی به سراغ دکتر اقبال بروند، او را بگیرند و برای نخستین بار در عمرش به زندان بیندازند. اواخر اردیبهشت ماه ناگهان در تهران شایع شد دکتر اقبال به عنوان سفیر ایران عازم لندن خواهد شد. این شایعه سر و صدای فراوانی ایجاد کرد. مطبوعات در مورد این انتصاب به شدت جبهه‌گیری کردند، به طوری که دکتر امینی که علیه اقبال و کارهای خلاف او سخنرانی ها کرده بود، در جواب سوال خبرنگاران در این باره گفت: دکتر اقبال متهم به دخالت در انتخابات است و در صورت تکمیل پرونده محاکمه خواهد شد، بنابراین او دیگر سفیر ایران در انگلستان نیست. این سخنان نشان می‌داد او از جریان آگاه بود و موضوع سفارت او هم حقیقت داشت. در آن رژیم سفیر نماینده شاه در یک کشور خارجی بود. در همان روزهایی که موضوع سفارت دکتر اقبال بحث داغ مطبوعات کشور را تشکیل می‌داد و در شرایطی که وزیر دادگستری خبر از ممنوع الخروج بودن رجال گذشته می‌داد، خبر مسافرت یا به گفته بعضی از روزنامه‌های مخالف دکتر اقبال، خبر فرار ناگهانی او محافل سیاسی تهران را دچار حیرت کرد. جنجال سفر دکتر اقبال چنان بالا گرفت که دکتر امینی در کنفرانس مطبوعاتی 31 اردیبهشت 1340 اعلام کرد: این شایعه که من دکتر اقبال را روانه کردم صحیح نیست. ایشان بعد از جمع‌آوری و تکمیل مدارک مربوط به کارهای خلاف خود محاکمه خواهد. بعد از حادثه جنجالی کنفرانس مطبوعاتی درباره انتخابات تابستانی در حضور شاه که منجر به استعفای دکتر اقبال شد و پس از آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال در دانشگاه تهران، شایعه فرار او سومین لطمه بزرگی بود که طی چند ماه اخیر به حیثیت او وارد می شد. شاید هم شدیدتر از آن دو، زیرا نشانه ترس و ضعف او بود، چیزی که مردم در یک مرد سیاسی هیچ نمی‌پسندند. مطبوعات مشغول جر و بحث درباره فرار دکتر اقبال و چگونگی آن بودند که روزنامه صبح امروز که مدیر آن دکتر مصطفی علموتی و در کابینه آخر دکتر اقبال معاون نخست وزیر بود، نامه‌ای را که دکتر اقبال درباره سفر خود از اروپا فرستاده بود چاپ کرد. چون مضمون آن جالب بود، مطبوعات کشور خبر یا متن یا خلاصه آن را چاپ کردند. قسمتی از نامه دکتر منوچهر اقبال به این شهر بود: به موجب فرمان همایونی مورخ 16/2/40 که به شماره 11/17 دفتر مخصوص ثبت شده است و طبق حکم وزارتی شماره 16/727 مورخه 16/2/40 اینجانب به سمت سفیر کبیر بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاه در لندن منصوب گردیده، تذکره سیاسی شماره 84/33/13/2/40 صادره و قرار بود روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه به پیشگاه همایونی معرفی شوم. در ملاقاتی که ساعت 6 بعد از ظهر 24 اردیبهشت در کاخ وزارت امور خارجه با جناب آقای نخست وزیر دکتر علی امینی و با حضور جناب آقای وزیر خارجه حسین قدس نخعی به عمل آمد، جناب آقای نخست وزیر اظهار داشتند به جهاتی دولت صلاح می‌داند که این جانب از مسافرت به لندن صرف نظر بنمایم و به سفارت اسپانیا بروم و تا انجام تشریفات که اقلن 3 هفته طول خواهد کشید ممکن است برای استراحت عازم اروپا شوم. ظهر دوشنبه 25 اردیبهشت جناب آقای وزیر خارجه به وسیله تلفن اطلاع داد که انتصاب این جانب به سفارت اسپانیا مورد تصویب ذات همایونی قرار گرفت و تلگرافی از مادرید اگرمان خواسته شد و در مهمانی دوشنبه شب حضوراً مراتب را تایید فرمودند. ساعت 3:30 بعد از ظهر دوشنبه 25 اردیبهشت برای کسب اجازه مرخصی افتخار شرفیابی به حضور ملوکان در کاخ اختصاصی حاصل نمود. روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه تهران را ترک گفت. دکتر اقبال در آخر نامه همان مطالب قبلی را یک بار دیگر تکرار کرد: خدمات شبان روزی این جانب توأم با دوستی و صداقت و وطن پرستی و فداکاری نزد مردم حق‌شناس ایران از حرم من الشمس است. نامه دکتر اقبال چند نکته را روشن می کرد و چند مورد را همچنان در پرده ابهام می گذاشت. خبر سفر یا فرار دکتر اقبال در روز یک شنبه 24 اردیبهشت در روزنامه‌های صبح تهران منتشر شد، در حالی که به ادعای دکتر اقبال او در ساعت 6 بعد از ظهر همان روز در کاخ وزارت امور خارجه با جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر خارجه ملاقات داشت و با هم گفتگو کردند و او روز دوشنبه 25 اردیبهشت به حضور شاه رفت، که این ادعاها نمیتواند دروغ باشد، اما طبق همین نامه او روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت تهران را ترک کرد که میتواند مورد تایید باشد. در ضمن دکتر اقبال درباره وسیله حرکت و نام شرکت هواپیمایی سخنی نگفته که امکان صحت شایعه سفر او را به وسیله هواپیمای نظامی زیاد می‌کند. به هر حال این نامه نشان می‌دهد او دو روز بعد از انتشار خبر فرارش در تهران مخفی یا حداقل از چشم روزنامه‌نگاران پنهان بود. نکته دیگر که روشن شد این بود که دکتر امینی با آنکه ادعا می‌کرد از جریان سفر دکتر اقبال اطلاع نداشته، خودش پیشنهاد سفارت اسپانیا را به دکتر اقبال داده، حتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی راهنمایی کرده مدتی زودتر به سوی اروپا حرکت کنند. خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقت تموم شد. بله، اجازه بدید دیگه، امیدوارم این دفعه ضبط شده باشه دیگه.
بله بله، بله.
این نحس فنی هم از اون اشخاص خیلی بده که گاهی کارا رو به هم می‌ریزه.
این کامپیوتر گاهی وقتی بازی در میاره. بله. باید یک کامپیوتر حسابی بگیریم. سپاسگزارم، لطف کردید.
شما خوش و تا فردا که ادامه بدیم این سرگذشت رو.
باشه.
متشکرم.